الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نأته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. هر روایت هست سه لحظه، لحظه استجابت دعاست. اول لحظه ای که نزول رحمت الهی از آسمان هست، دوم لحظه ای که فرزند نگاه با محبت به چهره پدر و مادر داره، و سوم لحظه نکاح و عقد و انجام این سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام. خدا را در این لحظات که انشالله شاهد باشیم بیشتر نزول رحمت الهی بر ما باشه، قسم میدیم به همین زودی انشالله شاهد ظهور مغفور السرور امام عصر علیه السلام باشیم. تأجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود نازنینشون بلندتر صلوات. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ششمین مطلب خطاب به حمام از اوصاف و ویژگی مؤمنین اینطور نام میبرند که نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی یا کلذی نزلت فی الرخاء. بزرگانی که شرح زدند بر نهج البلاغه امیرالمؤمنین عبارت رو دو جور آوردن، نزلت آوردن و نزلت آوردن. بعضی کلتی نقل کردن، بعضی یا کلذی نقل کردن. الان در این موضع نیستیم که بخوایم از جهت ادبی بررسی بکنیم و ببینیم که برداشت چیست، اما در هر دو صورت عبارت رو به هر نحوی که بخوانند، مقصود از این عبارت نظر حضرت امیر علیه السلام خطاب به حمام از این جهت هستش که ویژگی متقین، ششمین ویژگی این است که در شدائد، در سختی ها و گرفتاری ها حالت اونها عوض نمیشه، تفاوتی براشون نداره. حالت شدت که در مصیبتن، که در غم و اندوهن، یا حالت رخا که مصیبتی متوجه اونها نیست، در هر دو صورت برای اونها علی‌السویه است. چه حالت حالت رخاء باشه، یعنی عدم ابتلا و عدم گرفتاری، و چه حالت حالت گرفتاری باشه، برای اونها علی‌السویه است. وجود نازنین امیرالمؤمنین دقیقا دست گذاشتن رو مسئله ای که خیلی از ماها بهش مبتلا هستیم. زمانی که مبتلا نیستیم و مشکلی سر راهمون قرار نگرفته، بله بندگی خدا را انجام میدن علی‌الظاهر، اما در امتحانات میبینیم افراد کمیتشون لنگه و کم میارن. دو برداشت و دو نکته از این کلام نورانی امیرالمؤمنین با کمال اختصار تقدیم محضر میکنم. باز ترجمه تحت اللفظی رو عرض بکنم. هست امیر میفرماید مؤمنین حالت شدت با حالت رخا براشون علستویه است. تحولات و دگرگونی های روزگار اونها رو دگرگون نمیکنه، عوض نمیشن. در بحرانی ترین شرایط میبینی اونها همون حالت رو دارن که در عدم بحران باهاش مواجه هستن. شدت و رخا، گرفتاری و عدم گرفتاری برای اونها کاملا علی‌السویه است. وقتی مواجه بشن با یه گرفتاری و یه ابتلا، هول اونها رو ور نمیداره. در کمال آرامش، این ویژگی متقینه. ما میبینیم در دنیا افرادی رو که هنوز مشکلی در خانه اونها رو نزده، هنوز با مصیبتی مواجه نشدن قافیه رو میبازن و شروع میکنن به ناشکری و بعضن کفران نعمت، در حالی که اگر دقت بکنن خدا نعمات زیادی رو متوجهشون کرده. دو برداشت از این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام تقدیم محضر میکنم. یک، خود را در محضر خدا میبینن متقین. متقین خودشون رو در محضر حضرت حق میبینن، لذا در گرفتاری ها، در سختی ها و در راحت، زیر بمبارون باشن یا در آرامش باشن، در بستر بیماری باشن یا صحت و سلامتی داشته باشن، فقر متوجه اونها بشه یا غنی باشن، برای اینها تمامش علی‌السویه است، هیچ فرقی نداره. مردم به اونها حرف نامربوط بزنن یا حرف نامربوط نزنن، همه بگن مرگ بر یا بگن درود بر، ذره ای در دل اونها تغییر و تحول به وجود نمیاد. این کلمات و این الفاظ اونها را از مسیر رضای حق خارج نمی کنه. نکته اولی که میشه استفاده کرد، قرآن میفرماید انسانها خاصیتشون اینه، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی سوار بر کشتی بشن، چون کشتی و دریا و هزار خطر موج، به جهت رفع همهمه صلوات جوندار ختم کنید. عرض میکنم محضرتون که وقتی در درون کشتی میشینن خوب مخلص خدا میشن و بنده خدا، ولی وقتی از کشتی میرن پایین میگن خدا کیه؟ بالای درخت تو طوفان گیر کرد، گفت خدایا هر چی از این گوسفندا من کشک بگیرم برای تو، هر چی هم پشم گیرم بیاد برای تو. یه ذره طوفان کم شد، از درخت یه خورده اومد پایین، گفت خدایا همون کشکا بسته، پشما رو بذار برای خودم بمونه. وقتی کامل خوابید و دیگه به اصطلاح اون طوفان از بین رفت، لباسش رو تکون داد، گفت چه کشکی چه پشمی، حرفا کدومه؟ سوار بر کشتی بشه، بله، یه گرفتاری سراغش بیاد، دیگه جلسات رو ترک نمی کنه. اما وقتی از این گرفتاری نجات پیدا بکنه، حاجی‌های والد ما مبتلا به عارضه قلبی شدن و ما 3-4 ساعت پشت در اتاق عمل بودیم. من دو سه بار مراجعه به بیمارستان کردم 2-3 ماه قبل. آرزم به محضرتون که و می دیدم افراد مختلفی رو. شخصی می اومد از جلوی ما رد می شد، حد اقل حجاب رو نداشت، بعد می بینی تسبیح دستشه، حاج آقا خیلی التماس دعا، حاج آقا خیلی دعا کنید. نشسته بود پشت در اتاق عمل، موبایلش زنگ زد، یه بنده خدایی کتاب دعا جلوش باز بود، داشت دعا می خوند. بعد از یه 10 دقیقه گوشی رو برداشت، گفت ببخشید من نمیتونستم صحبت بکنم، مشغول دعا بودم. حالا چه ذکری داشت میگفت؟ مثلا تو ماه جمادی داشت میخون یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، و با غلطهایی که داشت. ما انسانها عادت کردیم، ما که عرض میکنم، من خودم رو میگم و اونایی که بعدن این سیدی رو قرار گوش بدن به اونا عرض میکنم، وقتی مبتلا بشن و تو کشتی و مبتلا بشن به بحران، خوب مخلص و بنده خدا میشن. اما وقتی که پاشون رسید به ساحل، قرآن میگه، من چرا حرف بزنم، وقتی که پاشون رسید به ساحل، همینها شما میبینی مشرک میشن و از مسیر بندگی خدا میرن بیرون. اونایی که وقتی زندگیشون مبتلا به مصیبت و مشکل بشه، یه وجهه دینی برای خودشون درست میکنن، اما وقتی 4 ستون بدنشون سالم بشه فرق میکنن، با هیئتی هیئتی هن. اگه عرق خور بیاد کنارشون بشینه ابایی ندارن، اگه حروم خور بیاد کنارشون بشینه ابایی ندارن. خلاصه هر طرف بری میبینی با موج قشنگ حرکت میکنه. این ویژگی انسانهای متقی نیست، بلکه اینها یه حالت نفاق درشون حاکمه، هم به خودشون دروغ میگن و هم به خدا دروغ میگن. وقتی گرفتار بشن خوب التماس دعا میگن این ور و اون ور، اما وقتی از گرفتاری بیان بیرون، تمام زندگی سته و رو رله است و داره در مسیر خودش حرکت میکنه، میبینی نمازش هم میذاره همچین، خوند خوند، نخوندم نخوند، مقید نیست. ولی وقتی گرفتار بشه میبینی خیلی مقیده. این ویژگی انسانهای متقین نیست. متقین دارای این ویژگی هستند: گرفتاری و عدم گرفتاری، بیماری و عدم بیماری برای اونها علی‌السویه است و واقعا هم علی‌السویه است. چرا؟ چون تمام اینها رو من قبل اله میدونن و همه رو معطوف به او میدونن، لذا در اونها تغییر و تحولی به وجود نمیاد. در محضر علی ابن ابی طالب نشسته بودن. بله، یه وقتایی خدمت بعضی از بزرگان که آدم میره باید زبان در کام بگیره، باید بعضی ها یاد بگیرن، باید بعضی از امثال من باید یاد بگیرن سکوت کردن. و حاج آقا انشاءالله براتون گفتن، من خودم شنیدم و امروزم دوباره گفتن و انشاءالله باز میگن براتون. ایشون میگن ما استاد داشتیم، بعد از این که برامو حرف میزد میشستیم ساعتها به همدیگه نگاه میکردیم، تمرین سکوت، ولی تفکر میکردیم در خودمون بدون اینکه چیزی خونده بشه و کسی حرف بزنه، زار میزدیم و زجه میزدیم. سند حی و حاضرشون بپرسید. در محضر بعضی از بزرگان آدم میره فقط گوش کنه، حرف نزنه، هیچی نگه، خودی نشون نده، عرض اندام نکنه، چون اونا حالیشونه، من حالیم نیست، سکوت. حالا اومدن پیش امیرالمؤمنین گفتن یا علی؟ آقا فرمود بله. گفتن یه حکیمی هست، یه حرف حکیمانه قشنگی زده. آقا پیش امیرالمؤمنین؟ عجب آدمایی بودن ها. یا علی یه حکیمی هست و یه حرف حکیمانه ای زده. حضرت فرمود این حرف حکیمانه چیه؟ عرض کردن آقا میگه الافلاک و قسیون، قسی یعنی کمان، زمین و زمان و کهکشان و در و دیوار، هر چیزی که متنعمی، این مثل کمانه که تیر توش میذارن میزنن، مثل کمانه. والحوادث سهامون، ابتلاعات و گرفتاری ها که تو دنیا پیش میاد همش تیره. والانسان هدف، این عالم مثل کمانه، حوادث مثل تیره، این تیر قراره به کی بخوره؟ به انسان. و رامی، کی این تیر رو میزنه؟ و رامی هو الله،
خداست که این تیره رو میزنه. فعین المفر، کجا فرار کنیم؟ به کی فرار کنیم؟ تو آغوش کی قرار بگیریم؟ زمین و زمان و در و دیوار و کهکشان، هر چی که بدونی مثل این کمان میمونه. خب حوادث روزگار مثل تیر میمونه. کی این تیر رو میزنه؟ خدا. به کی میزنه؟ به ما انسانها. فعین المفر، راه فرار کجاست؟ امیر المؤمنین فرمودن من از قرآن بهتون جواب میدم، اتفاقا مفر داریم. بله، این دنیا مثل کهکشان، مثل کمانه. دنیا از دونو میاد. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیلو، نور به قبرش بباره. بهش گفته شد آقا گرفتاریم. خب یه آدمایی هستن مثل ما، خب نمیفهمیم، حالیمون نمیشه. گفتم آقا گرفتارم. گفت الحمدلله. گفتم اینو براتون یه بار، خدا رحمتش کنه. گفتم شاید حالیش نشده، متوجه نشده میرزا. دوباره گفتم آقا میرزا گرفتارم. گفت الحمدلله با اون لحجه قشنگش. تو دلم گفتم پدرت خوب مادرت خوب، دارم میگم گرفتارم، تو میگی الحمدلله. سه باره گفتم آقا میرزا گرفتارم. دید حالیم نمیشه. گفت الحمدلله گرفت یاری. باز حالیم نشد. گفتم آقا میرزا گرفتارم، یه نسخه ای، یه چیزی. گفت الحمدلله گرفت تار یاری. من میگم گرفتارم، اون میگه گرفت یاری. من میگم گرفتارم، اون میگه گرفت تار یاری. باز حالیم نشد. آخرش برگشت گفت آخه سید، این دنیا مگه به اجداد طاهرین تو رحم و مروت نشون داده که به تو نشون بده؟ آمگه به اونا نشون داده؟ هیچ موقع فکر نکنیم دنیا اینجوری صافه، همیشه یه گوشه کارش میلنگه. و اگر خدا بندش رو دوست داشته باشه، گوشه کارش رو میلنگونه. چرا؟ چون من انسان اگر همه چیزم رو روال باشه، سخت در خونه این خدا سر تعظیم و کرنش فرود میارم. سخت. حالا زندگیش رو رله افتاده، زندگیش پا گرفته. جالبه، میاد میگه یعنی چی این روزه ها؟ که چی میرید سی شب؟ پاشید برید فلان و بهمان. باور میکنید؟ خودش رو عقل کر می انگارد، خودش رو اهل کار میبیند. اما یه عده که میان اینجا، بله اتفاقا ما بیکاریم، ما بیکار با دنیاییم، اما با کار با خداییم. و اونی که مقید باشه نسبت به اوامر، هیچ موقع از مسیر زندگی فاصله نمیگیره، چون میدونه رضای خدا و حضرات معصومین در گرو این امره. فعین المفر، جلو امیرالمؤمنین میگن مفر کجاست؟ به کجا آدم فرار کنه؟ امیرالمؤمنین میگه من از قرآن به شما جواب میدم. دنیا کمان، حوادث تیر، تیرانداز خدا، هدف انسان. ففروا الی الله، به خدا فرار کنید، به خدا فرار کنید. انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خدایی و فرار کن به سمت خدا. این یک. نکته دوم، متقین به جای شکایت از ابتلاعات 100% تسلیم و راضی در مقابل. اگر من انسان تمام این ابتلاعات رو من قبل اله بدونم، تمام این مشکلاتی که سر رام به وجود میاد تمام رو بدانم که دست اوست. اینو من یه بار خدمتون گفتم، ولی بس که به ما میگن حاج آقا گرفتاریم چی کار کنیم، تذکر عرض میکنم. گرفتاری یا از دو حال خارج نیست. یا انسان تو دنیا یه گناهی کرده، خدا میخواد تو همین دنیا آدم تاوانشو پس بده و حساب به قیامت نکشه. یا شق دومه که خدا میخواد به انسان ترفیع مقام و درجه و رتبه بده. شق سوم نداره. اگه گرفتار شد آدم نبض زندگیشو بگیره، ببینه کجای زندگیش میلنگه. ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. یه اتفاق جزئی می افته، طرف می نشینه فکر می کنه چرا این اتفاق افتاد، مگه چه خطایی از من سر زده که این مشکل سر راه من قرار گرفت. اگر مشکلی هم نبوده و اگر اتفاقی هم نیفتاده میگه خدا حتما میخواد به من درجه معنوی بده، پس صبر میکنم. گرفتاری از این دو حال خارج نیست. کلید نجات پیدا کردن از گرفتاری یه جمله است عزیزان، استغفار. ای کاش، آخه یه وقتایی آدم خندش میگیره از بعضی از آدم ها. خدا میخواد اونا رو چوب بزنه، جا خالی میدن، فکر میکنن خیلی هنرمندن، در حالی که هنر رو کسی داره که چوب خدا رو بخوره و درس بگیره. هنر نیست جا خالی دادن، هنر اینه که آدم چوب خدا رو بخوره ولی از این چوب خدا درس بگیره. شطور آخری که داشت رد میشد یه لگد حواله شیخ رجب علی کرد. شیخ رجب علی رفت یه گوشه سفرهشو پهن کرد، سفره معناشو. شیخ چه کاری از تو سر زده و چه اتفاقی افتاده که این شطوره میخواست یه لگد به تو بزنه؟ بالاخره یه جوری بهش فهموندن یه فکر مکروه از تو ذهن تو گذشته. خدایا مرتکب که نشدم، یه جوری فهموندن که لگد شطورم که بهت نخورد که یا تاوان گناهه یا خدا میخواد به انسان ترفیع مقام و درجه بده. هنر نمیکنه کسی از ابتلاعات خدا جا خالی بده، نه، با ابتلاعاتی که خدا سر راهمون قرار میده خدا میخواد نظرمو برگردونم به تو. تو باید نمازتو برای من بخونی، تو باید بفهمی چه لقمه ای میخوری، تو وجودتو باید خرج بکنی برای من. معراج السعاده مرحوم نراقی رضوان خدا بر او باد، رضا رو معنا میکنه. رضا یعنی چی؟ یعنی ترک اعتراض بر مقدرات الهی، ترک اعتراض بر مقدرات الهی، هم ظاهرن هم باطنن، هم قولن و هم فعلن. کمترین اعتراض رو انسان متوجه خدا نکنه، کمترین شکوه رو متوجه خدا نکنه، 100% راضی. گفتم محضرتون شبای اول یه پیرمرد نورانی، ایشون اصفهانه، من رفتم دیدم ایشون آدم باحالیه، شنیدم تصادف کرده و لگن شکسته و پا شکسته. رفتم عیادتش، گفتم آقا چطوری؟ من خودم درد کشیدم، درد شکستگی میدونم چه خبره. گفتم آقا چطوری؟ این تعبیرش بود، الحمدلله غرق نعمت خدا هستم. شکسته، دست و بال شکسته، میگم چطوری؟ میگه الحمدلله غرق نعمت خدا هستم. و اینو نه فقط تو زبون بگه ها، تو چهرش هم میگه. به بعضی ها میگه چطوری؟ هی نشسته بود کنار جوب، نون میزد تو جوب، لجن میخورد، میگفت شکرت. گفتن آخه لجن خوردن شکر داره؟ گفت این خدا اگه خدا باشه این از صد تا فوش بدتره. توجه میکنی؟ نه واقعا شاکر بر نعمتهای الهیه، یک ذره خم به ابرو نمیاره. سر چهارراه لشکر میرید به سمت میدون قزوین، سمت چپ بعد از پل عابر پیاده کوچه ایست به نام شهیدان قیاسمند قیصری. دوتا شهید، بابای این دوتا شهید یک سال و 3-4 ماه به رحمت خدا رفته که خود این پدر عطاالله قیاسمند قیصری خودش هم در اثر عوارض شیمیایی جان داد. من خودم شستمش، ترکشا تو بدنش هنو بود، خود من شستمش، خودم دفنش کردم. لحظه آخر داشت از دنیا میرفت، رفتم عیادتش، با شوخی میکردم، میگفتم عطا خان چطوریم؟ گفت الحمدلله. بعد شوخی کردم گفتم چون دار و ندارش دوتا پسر بود، نه دختره دیگه داره نه پسر، جفتش به شهادت رسیدن. بهش گفتم عطا خان داری میمیری، نسلت هم منقرض میشه، خدا رحمت کنه. آش حسین آقای کبیر یادم نمیره، میگفت پنکه بذارید اینجام داره میسوزه، تو زمستون میگفت پنکه برام بذارید اینجام میسوزه. بعد میگفت صدام نسل منو منقرض کردی، خدا نسل تو منقرض کنه. آش حسین آقای کبیر یه پسر بیشتر نداشت، تو چله زمستون میگفت پنکه بذارید اینجام میسوزه. حالا رفته بودیم کنار عطاالله قیاسوند، خدا رحمتش کنه، گفتم عطا خان چطوری؟ او الحمدلله. بعد گفتم شوخی کنی، گفتم داری میمیری نسلت هم منقرض میشه. داشتیم وارد مجلس ترحیمش میشدیم، خیلی دلم سوخت. معمولا دم در دومادی، پسری، نوهی، هیچ کس، خود بچه های بسیج و همسایه ها و بعضی از اقوام اومده بودن دم در بایستده بودن. بعد گفتم که داری؟ گفت آره، ولی خیلی از خدا شاکیم. خوب گوش بریم. خیلی از خدا شاکیم. میگفتم چرا؟ ببین پیر شدی، مریض شدی، همچین انگار قاتم زدی یا میخندید. گفت نه خیلی از خدا شاکیم. حالا من نمیفهمیدم این چی داره میگه. میگفت آخه این درسته، من و پسرام همرزم بودیم، روز قیامت من بچه هامو تو صف شهدا ببینم، خودمو تو صف اموات ببینم. ناراحت نیستی جفت پسراتو؟ ابدا ابدا، کمترین اعتراض ابدا. نامه نوشته و خدا انصاف بده اون کسی که نذاش این نامه به دست آقا برسه. تو نامه نوشته، حالا بعضیا جالبه، من اینو گفتم، بعضیا که زندگیشون نمیدونم وایستادنشون، شخصیتشون به خاطر بودن این نظامه، بدهکارای این نظام شدن طلبکار، طلبکارا شدن بدهکار. اینا که باید طلبکار باشن، میگم من فقط یه آرزو دارم، اون آرزوم اینه که تا نمردم یه بار دیگه شده آقا رو ببینم، مقام معظم رهبری رو، یه بار ایشونو ببینم و بمیرم. تو نامم نوشته بود، من دیدم نامشو، واقعا راضی به اونی که خدا خواسته. حالا از اون قرصتر، از این پدر شهید قرصتر، مادر شهیدم که الان در قید حیاتن، ایشالله یه روزی یه سیستمی، یه جریانی، نمیدونم یه رسانه‌ای، یه کسی بیاد بره پیشم این مادر شهید زانوی ادب بزنه، بگه تو چی کار کردی یه همچین خانواده یه تونستی اداره بکنی؟ پرستاری کرد از این پدر دوتا شهید چند سال یک ذره خم به ابرو بیاره؟ ابدا ابدا، 100% راضی. به خدا رفته بودم عیادت جانبازا تو آسایشگاه، خجالت کشیدم از خودم، اومدم بیرون، یک ذره شکوه از این قطع نخایی ها بیاد بیرون؟ ابدا ابدا ابدا. کسی که از سال 59 قطع نخا کامله، یکی که اینجا بود و ما دیدیم از سال 61 قطع نخاه، واقعا راضیه و این رضایتو شما تو چهرش میبینی، تو قولش میبینی، تو حرفش میبینی، تو عملش میبینی. مرحوم نراقی تو معراج السعاده میفرماید رضا ترک اعتراض بر مقدرات، خدا خواسته من اینجوری باشم. ثمره رضا چیه؟ اگر من راضی شدم به اونی که خدا خواست، مرحوم نراقی میفرماید صاحب رضا پیوسته در بهجت و سرور و راحت و لذته. چه غم دارم؟ خدا دارم دیگه. اگه همه اینا رو متوجه خدا بدونم، خدا یا تو حتما منو دوست داشتی که این ابتلا رو سر راه من قرار دادی. گرفتار میشه تازه باید خوشحال بشه، چون میفهمه خدا دوستش داره. البلاء للولاء، گرفتاری برای اوناییه که خدا میخوادشون، و الا اگه خدا نخواد میگه برو برو تو دنیا تاخت و تاست کن. ملائکت الله کنار روزه‌دارا میشینن، آدم روزه بگیره دهنش بو میده دیگه، درسته؟ بعضیا میگن آقا ما نمیتونیم روزه بگیریم. آقا ببینید چرا؟ بالاخره یه کاری بر آدم پیش بیاد، زمین و زمان رو به هم دیگه میدوزه. حیف نیست رمضون بیاد از آدم بگذره آدم روزه نگیره؟ حیف نیست؟ ملائکه میان کنار انسان روزدار که دهنش یه مقدار بو میده، میگن خدایا ما از بوی دهن این انسان روزدار لذت میبریم. همین ملائکه میرن در خونه خدا، میگن ای خدا به این بنده ها که بندگی تو رو نمی کنن انقدر تو دنیا مال بده که یک بار گرفتار نشن در خونه تو بیان بگن خدا ما از بوی دهن اینا منزجریم و متنفریم. بده بهشون تو دنیا انقدر بهشون بده تا راحت باشن، راحت زندگی بکنن. ثمره رضا چیه؟ ایشون می فرماید صاحب رضا پیوسته در بهجت و سرور و لذت و راحت مال اوست. برای صاحب رضا در هر حال نیکوست، چرا که همه رو متوجه خدا می دونه. باز ایشون می فرماید رضا به قضاء الهی افضل مقامات دین و اشرف منازل مقربین و باب اعظم الهیه. آدم راضی باشه به مشیت الهی و مصداق رضی الله عنهم و رضو عنه به تعبیر ایشون، روایتی از رسول خدا. پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن خدا به بعضیا از همون قبر دو تا بال میده که صاف میرن تو بهش، بعضیا خدا دو تا بال بهشون میده از همون قبر صاف میرن تو بهش، یعنی برزخ نمیبینن، حساب نمیبینن، جهنم نمیبینن، نکیر و منکر هیچ کدوم از اینا رو نمیبینن و میرن تو بهشت آزادانه و بدون محدودیت از نعمات الهی بهره مند میشن. ملائکه میان پیش این بنده های خدا که دوتا بال دارن، میگن شما جهنم ندیدید؟ میگن نه. حسابی، میزانی، صراطی؟ ابدا. ما صاف از تو قبر اومدیم تو بهش. شما چی کار کردید که خدا این مقام رو بهتون داده که صاف از تو قبر اومدید تو بهش؟ این انسان ها میگن ما به خاطر دو خصلت خدا این مقام رو به ما داده. خصلت اول، ای خدا تو رو به صاحب این ماه قسمت میدیم، تو رو به مولود این ماه قسمت میدیم، تو رو به شهید این ماه قسم میدیم، تو رو به خوبانت قسم میدیم. ببینم امشب میشه این دوتا خصلت رو در خودم به وجود بیارم. دوتا خصلت. یک، کننا اذا خلونا نستحکی ان نعصیه. وقتی ما خلوت میکردیم و جای خلوتی بود، پدر نمیدید، مادر نمیدید، اهل و عیال نمیدیدن، رفیق نمیدیدن، من بودم و خودم حیا میکردم از این که گناه بکنم، حیا میکردم. یک، حیا در خلوت داشتیم ما. پناه ببریم به خدا. یک، حیاء در خلوت. دو، و نرضا بالیسیر مما قسم لنا، به اون کمی که خدا به ما میداد راضی بودیم، شکوه نمی کردیم. عدم این دو طور، یک حیاء در خلوت، دوم رضا نسبت به هر چیزی که خدا به ما راضی بود. الحمدلله، الحمد. زیاد وقت نگیرم، چه کنیم که به این مقام برسیم؟ چه کنیم که به مقام رضا برسیم؟ یک، تداوم ذکر خدا، مرتب ذکر خدا رو بگیم، هم ذکر لسانی و هم ذکر قلبی. ذکر لسانی منتقل به ذکر قلبی میشه. مرتب ذکر الله رو بر زبون جاری کنیم. بعد از نهر نمازی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، مصداق ذکر کثیر تو روایت داریم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است. مرتب بگیم این ذکر رو، مرتب. و یکی از مصادیق بسیار مهم ذکر الله، زیارت ابا عبدالله الحسین. جوونا زیارت رو هر روز ترک نکنید، هر روز زیارت امام حسین رو ترک نکنید. دو، مواظبت بر اطاعت و عبادت. عبادت، عبادت با کیفیت، عبادت خوب، عبادت مرتب. یه مهمونی میخوای بری سر و وضعتو مرتب میکنی، عبادت و بندگی خدا. اجازه میدید من این روایتو خیلی دوست دارم یه بار دیگه بگم. وقتی وای میسی نماز میخونی، خطاب میرسه، حدیث قدسی، ای بنده من
وقتی تو سر نماز می ایستی و با من صحبت می کنی، من جوری به تو گوش می دم که انگار بنده ای جز تو این زمین ندارم. اما وقتی تو داری با من صحبت می کنی، جوری با من حرف می زنی که انگار صد تا خدا مثل من داری. عبادت خدا. سوم، کم نمودن علایق دنیوی و نفسانی. باز اینو یه بار بحث کردم، هر نوع زیاده طلبی تو هر زمینه، زیاده طلبی تو مقام، تو مال، تو مسائل شهوانی، هر نوع زیاده طلبی انسان رو از رسیدن به واقع باز می‌داره، به اونی که داره انسان راضی باشه، به اونی که داره راضی باشه، از رسیدن به مقامات انسان رو عقب می‌ندازه. چهار، تفکر. فکر و تفکر در چی؟ حداقل تو سه مسئله. یک، در این که همه امور متوجه خداست. آدم بدون همه چیز متوجه خداست، ابتلاء گرفت، همه اینا متوجه خداست. دوم، هیچ امری بدون حکمت از خدا صادر نمیشه. اگر اتفاقی برای من افتاد، قطعا من قرار بود 5 روز تو حرم امام رضا سخنرانی بکنم، 5 روزم قرار بود تو حرم است معصومه سخنرانی بکنم. تو دهه کرامت چند روز قبلش تصادف کردم، خیلی حالم گرفته شد. وقتی تلویزیون صحنه هایی رو نشون میداد به قدری منقلب بودم. یه بزرگواری که از اصفهان اومده بود عیادت ما، حسب امر استاد بزرگوارمون از اصفهان اومده بود عیادت ما، با اینکه من ایشون هم تو حالا ندیده بودم، ولی گفت آقا به من امر کردم من بیام عیادتتون. وقتی دید من خیلی منقلبم، یه چیزی به من گفت، فلانی یه مطالبی رو ممکنه بالا منبر بهت بدن، اما یه مطالبی هم باید تو بستر بیماری بگیری، مواظب باش از این کلاس مردود بیرون نیایی. یا بالاخره حکمتی درش هست، بالاخره یه سر و یه نکته‌ای درش هست. سومین مسئله که باید روش فکر کنیم، تفکر در آیات و روایاتی که میگه اهل بلا اگر نسبت به این ابتلاءات تحمل کنن، به چه درجه و رتبه ای خدا اونا رو میرسونه و به چه جایگاهی. یه نکته هم عرض بکنم بس دیگه، ادامه میدن امیرالمؤمنین هفتمین مسئله رو، ولولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. هفتمین مسئله ویژگی متقین اینه، اگر خدا عجل مقرر برای اونها قرار نداده بودا، هر آینه یه کاری میکردن که زودتر از این دنیا برن. چرا؟ برای رسیدن به اون ثوابی که در انتظارشونه و برای این که احتمال این که در این دنیا تو معصیت بیفتن زیاده، که اگر شد فرد و شب مقام تسلیم و رضا. آدم بره بنگره و نگاه کنه افرادی که مبتلا هستن ولی در مقام ابتلا چقدر راضین. اومدن گفتن، خبر دادن حاج آقا مصطفی به شهادت رسیده. آی کوثری خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت رفتم خدمت امام، دیدم علما نشستن و طلبه ها نشستن، جمعیت کی؟ گفتم که از ویژگی های اخلاقی و علمی حاج آقا مصطفی. گفتم امام قرص ایستاد، خم به ابرو نیورد، خسته شدم، گفتم روزم رو بخونم برم. تا گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دیدم دستمال اشکش رو از چشمش در آورد، رو صورتش گذاشت، جوری گریه میکرد که شونه هاش بالا پایین میرفت. رضای 100%. اومد دید بابا یه لحظه رو اسب چشماش رو هم رفت و باز کرد، بابا داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. عرض کرد بابا کلمات استرجاع رو بر زبون جاری میکنی؟ فرمود علی جان یه لحظه چشام رو هم گذاشتم، دیدم منادی داره ندا میده، این غافره داره لحظه لحظه به مرگ نزدیک میشه. بابا اگر بمیریم بر حقیم، بله اذن لا ابالی، پس چه باکی از مرگ بابا، ناراحت نیستیم. دارن از مدینه میان بیرون، حدیث شریف مشیت در کتاب الملهوف فی قتل التفوف سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف. اومدن گفتن حسین جان نرو. این حالا من میگم که عرب معروفه الکوفی لا یوفی، اصلا اینا مرام ندارن، نرو کوفه. آقا فرمود از جدم پیغمبر به من رسیده حسین، ان الله شاء ان یراک قتیلا،
خدا میخواد تو رو کشته ببینه. آقا لاقل داری میری این زن و بچه رو با خودت نبر.
ان الله شاء ان یراهن سبا، یا خدا میخواد زن و بچه منو به اسارت ببینه.
تسلیم 100%، بیچون و چرا. لذا تو کربلا شما ببینید یک جا امام حسین شکوه کرد، یه جا آخ گفت، یه جا گفت خدایا بسمه، ابدا ابدا 100% راضی در مقابل او. دیگه روزه علی اصغر رو براتون خوندم، با این که اینجا انقدر این مصیبت سنگینه که خدا میاد وسط، دعه یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما برای اون مرزه تو بهشت، چون علی رو تو بغل گرفته بود. حالا چرا علی رو رها نمی کرد؟ بماند، رها کن، شکوه نکرد ابدا. یا شما ببینید برای خود ابی عبدالله، من اینو ترجمه نمی کنم، فقط یه تیکشو میگم، خود ابی عبدالله با این همه لطمه ای که به بدنش وارد شده بود شکوه کرد ابدا. بقیه مکبوبن علی الارض ملتخن بدمهی سلاس و ساعات، یه ذرهشو ترجمه کنم، 3 ساعت تو گودی قتلگاه بوده. شکوه ابدا، ناله ابدا. اومدن نزدیک دیدن صورت رو خاک، دامغن به طرفه الی السما، سر به آسمون، یه جمله صبرن علی قضائک یا رب. حسین جان میشه ما رو تو این کلاس کار ادب بکنی، ما رو تربیت بکنی، فدات بشم. امشب یه جایی میخوایم بریم، جوونا جوونیتون رو نشون بدید، خدا وکیلی به دلم اینجور افتاد، ببخشید، جوونیتون رو نشون بدید. آیت الله العظما مرعشی نجفی میگه گرفتار شدم با پای پیاده از نجف رفتم کربلا، دور زریح دارم عشق میریزم و ناله میکنم، یه وقت حالت مکاشفه پدرم رو دیدم، فرمود سچه ها بدین چته بابا، تمام جون گرفتارم. فرمود برو یه جایی دست به دامن حسین شو که حسین دست رد به سینت نزنه. یه مونده بودم خدایا چی کار کنم، چی بگم. یه وقت یه جرقه تو ذهنم زد، حسین علاقه خاصی به جوانش علی اکبر داره. رفتم شبکه های ذریح و گرفتم، حسین رو به جان جوانش قسم دادم، تک تک حوائجم رو با عنایت حضرت گرفتم. فهمیدید دیگه، بریم پایین پای ابی عبدالله این شبکه های ذریح رو بگیریم. آی این ذریح شش گوشه چقدر دیدنیه. مرحوم عاشق جعفر شوشتری رفت رو منبر، مردم بیایید میخوام از کشته شدن حسین براتون بخونم. رفت رو منبر روزه علی اکبر خون، امام حسین کنار پیکر علی صدا نزد ولدی ولدی، دارد تو مقتل سیحه زد، از همون بالای مرکب خودشو انداخت سیحه زد، ولدی ولدی. اومد از منبر پایین، شیخ تو روزه علی اکبر خوندی، وعده داده بودی کشته شدن حسین؟ گفت خوندم نفهمیدید، حسین کنار پیکر علی مرد. چند جا امام حسین حالت احتضار بهش دست داد، اولین جا اونجایی بود که علی اومد عرض کرد بابا اجازه بده برم. فرمود میخوای بری پس برو با خیام خداحافظی بکن. تا دیدن علی اکبر لباس رزم به تنشه اومد، این چند زن و بچه و عمه ها و خواهرها دور علی رو گرفتن، به علی اکبر این طور گفتن علی ارحم قربتنا، به ما رحم کن، به ما رحم کن. من وارد روزه علی اکبر نشم، نمیتونم، این جمله رو از من بگیرید و دعاتون کنم، ایشالله امام حسین نظر لطفی هممون بکنه. میشه مرد نصرانی اومد پیش ابی عبدالله گفت آقا من دیشب تو خواب مسیح رو دیدم، پیغمبرتون رو دیدم، ایمان آوردم، اومدم تو بیداریم به شما ایمان بیارم. حضرت فرمود جشنی بگیرید، مراسمی بگیرید، مراسم گرفتن، شهادت اینو جاری کرد. در همین لحظه علی اکبر وارد مجلس شد، تا نگاهش به علی افتاد گفت به خدا اونی که تو خواب دیدم همین بوده.
امام حسین فرمود نه، اونی که تو خواب دیدی جدم بوده و این علی پسر منه. لا اله الا الله. حاج آقا به من اجازه دادن، من یه چند دقیقه اگر دیرتر شد، به من گفتن محدودیت نداره، یه چند دقیقه، یکی دو دقیقه عذر میخوام. سه نفرن که شباهت بسیار زیاد به پیغمبر خدا دارن، سه نفرن. امام حسن و امام حسین خیلی شبیه رسول خدا بودن، اما بعضی، یکیشون از سینه به بالا شباهت داشت، یکیشون از سینه به پایین شباهت داشت، تو راه رفتن، تو هیبت، بعضیشون تو جمال. اما سه نفر هستن که خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله شبیهن. یک ایشالله میاد هممون میبینیم، وجود نازنین امام زمان علیه السلام. دومی و سومی رو بگم تو خطبم است. دوم کسی که اصلا نگاه میکنه عین پیغمبر، حرف میزنه عین رسول الله، را میره عین پیغمبر، دخترش زهرای مرضیه است. وارد بشم یا نشم؟ آی نامرد مردم مدینه، شبیه به پیغمبر بود و اینجوری کردید؟ نگاه میکرد شما یاد پیغمبر میافتاد یا درو؟ سومین کسی که اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسول الله علی اکبر بوده. وقتی مشتاق میشدن به دیدن رسول خدا میگفتن علی جان پاشو راه برو جلو ما. اونی که تو خواب دیدی جدمه و این علی پسر منه. حالا ای مرد، اگر یه همچین پسری داشته باشی یه خار به کف پاش بده چه حالی پیدا میکنه؟ آقا به جان خودت قسم دق میکنم میمیرم. حضرت فرمود پس بجنو این علیمو تو کربلا. اینجوری امام حسین روزه نخونده، اما من میگم بی حیایی یه عمودی زد به فرق علی، علی افتاد و چشم اسبش. روزه ای رو که بارزال خوندم امسالم دوباره عین اون روزه رو میگم. آی کربلا رفته ها، قتلگاه علی اکبر کجاست؟ پشت جبهه دشمنه، پشت جبهه دشمنه، رفت تو قلب دشمن. تازه دشمن را باز میکرد این پسر حسین اسمش هم علیه، بزنید. دست بود که بالا میرفت و پایین میآورد. من ترجمه نکنم و خدا نکنه روزی بیاد من اینو باز کنم، فقط بگم فقط تعوه به سیوف هم اربن. نمیدونید اربن اربا تو عرب یعنی چی؟ اگر باز کنم طاقت نمیارید به خدا قسم. بشنوید فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا. نباید زب بشه اربن اربا بماند این. ولی قتلگاه علی اکبر کجاست؟ کربلا رفته ها، پشت جبهه دشمنه. روزه من یک سوال و ناله شما، قطعا امام حسین اومده، ولی نزدیک علی که رسید دیگه طاقت نیاورد. حسین با زانو اومد رو زمین، با زانو اومد رو زمین، قدرت نداشت جوونا، قدرت نداشت پاشه وایسه، با زانو کشان کشان خودش رو رسون کنار پیکر علی اکبر. هنوز مونده، هنوز مونده. ولی اینجور که از شیخ شوشتری نقل میکنن تا حسین اومد و نگاه کرد دید خواهرش زینب چادر کشید. سوال روزه من همین، سوال من اینه، از خیمگاه تا قتلگاه فاصله زیاده ها. اگر حسین اومده، یا بقیت الله خیلی عذر میخوام، اگر حسین اومده شمشیر زده اومده، یا گفتن باباست بذا بیاد، بذا بیاد ببینیم بیشتر شادی کنیم. چون حسین میگه وای پسرم، لشکر شروع کرد به کف زدن و هورا کشیدن، بذارید بیاد بیشتر ببینیم. بگم اگر حسین اومده شمشیر زده اومده، من موندم این فاصله رو زینب چجوری اومده؟ پس تعجب نکنید بگه علی جان خیز از جا آب رویم را بخر. بگم عمه را، عمه را از بین
اصلای دل امام زمان صلوات.